سرهنگ آرلیان و بندیا رسیدی نوشت و لیوانی از لیموناد و بیسکویتی را که طلبه ای دور می گرداند خورد. بعد به چادری که برای استراحت او برپا کرده بودند رفت. پیراهنش را از تن درآورد و روی لبه تخت سفری نشست. ساعت 3 به بعد از ظهر هفت تیرش را برداشت و تنها گلوله را به سینه خود درست در وسط دایره‌ای که پزشک با پنبه آغشته به یود کشیده بود شلیک کرد. درست در همان لحظه در مکتوندو اورسولا در آشپزخانه متعجب از اینکه چرا شیر روی اجاق نمی جوشد در قابلمه را برداشت. قابلمه شیر پر از کرم بود. با تعجب گفت: آرلیانو را کشتند. به عادت تنهایی خود نگاهی به حیات انداخت و چشمش به خوز آرکادیا بوئندیا افتاد که خیس از باران و خیلی پیرتر از موقعی که مرده بود زیر درخت بلوط نشسته است. اورسولا به او گفت: از پشت سر به او شلیک کردند. حتی چشمانش را هم نبستند. طرفهای غروب از میان پرده اشک چشمش به حلقه های نورانی و نارنجی رنگ افتاد که مثل بخار در آسمان پیش می رفت. تصور کرد نشانه مرگ است. هنوز داشت زیر درخت بلود روی زانوبان شوهرش اشک می ریخت که سرهنگ آرلیان و بوئندیا را در پتویی که از شدت خون خشک و سفت شده بود به خانه آوردند. از خطر مرگ جست. گلوله چنان مستقیم پیش رفته بود که پزشک توانست ریسمانی آغشته به یود را از سینه او داخل کند و از پشتش بیرون بکشد. با رضایت خاطر به او گفت: این شاهکار من بود. اینجا تنها نقطه ای که گلوله می توانست بدون اینکه صدمه ای وارد بیاورد از آن عبور کند. سرهنگ آرلیان و بوئندیا متوجه شد که اطرافش را یک دسته طلاب خدمت گذار گرفتند و دارند برای آمرزش روح او سرودهای نومیدانهی می خوانند. احساس تأسف کرد که چرا همانطور که در اصل خیال داشت لاغل برای مسخره کردن پیشبینی فال ورق پیرالترنرا گلوله را در دهان خود شلیک نکرده بود. به پزشک گفت: اگر هنوز قدرتی داشتم دستور می دادم شما را بلافاصله تیر باران کنند. نه به خاطر اینکه زندگیم را نجات دادید، بلکه چون مسخره هم کردید و فریبم دادید. پیروزی بر مرگ در عرض چند ساعت حیثیت از دست رفته را به او بازگرداند. همان کسانی که بهتان می زدند و می گفتند او جنگ را به اتاقی که دیوارهایش از شمش تلاس فروخته است اقدام به خودکشی او را عملی شرافتمندانه تعبیر کردند و او را مرد مقدسی نامیدند. بعد وقتی نشان لیاقت را که رئیس جمهور به عنوان جایزه برایش در نظر گرفته بود رد کرد، حتی سرسخت‌ترین دشمنان او نیز در اتاق به دنبال هم صف کشیدند تا متارکه جنگی را به رسمیت نشناسند و جنگ تازه‌ای را آغاز کنند. خانه از هدایایی که جهت تلافی فرستاده شده بود انباشته شد. عاقبت سرهنگ آرلیان و بوئندیا تحت حمایت همرزمان دیرین خود و جهت خیشاوندان آنها وجود چنین امکانی را انکار نکرد. حتی لحظه‌ای فرا رسید که تصور آغاز یک جنگ دیگر چنان او را سر شوق آورد که سرهنگ خرین دو مارکز تصور کرد او تنها منتظر یک بهانه است تا شروع جنگ جدیدی را اعلام کند. بهانه پیدا شد. رئیس جمهور از دادن حقوق بازنشستگی به افسران جنگ، چه آزادی خواه و چه محافظه کار، تا زمانی که کمیسیون مخصوص به وضع آنها رسیدگی نمی کرد و قانون مربوطه از مجلس نمی گذشت خودداری کرد. سرهنگ آرلیان بوئندیا قرش کنان گفت: این تجاوز است. این عده در انتظار رسیدن پست پیر خواهند شد. برای نخستین بار از صندلی راحتی که اورسولا جهت دوری نقاهت او خریده بود برخاست و همانطور که در اتاق قدم می زد پیامی گستاخانه برای رئیس جمهور دیکته کرد. در تلگرافی که هرگز منتشر نشد، او تخلف از اولین شرط معاهده نیرلاندیا را به رخ کشید و تهدید کرد که چنان که ظرف 2 هفته وضعیت بازنشستگی آن عده معلوم نشود، اعلام جنگ خواهد کرد. به نظرش این عمل چنان عادلانه بود که حتی امیدوار بود مبارزان سابق حزب محافظه‌کار نیز از او پشتیبانی کنند. ولی تنها پاسخ دولت در این مورد تشدید قوای نگهبانانی که به بهانه نگهبانی خانه او را تحت نظر داشتند و ممنوع کردن هر نوع ملاقات بود. در سراسر کشور برای سایر فرماندهانی که احتیاج به مراقبت داشتند وضعیتی مشابه در نظر گرفته شد. این عملیات چنان به موقع مفید و مؤثر بود که 2 ماه پس از متارکه جنگ، هنگامی که سرهنگ آرلیانو بوئندیا کاملا بهبود حاصل کرده بود، بهترین اندیشمندان او یا مرده بودند یا تبعید شده و یا تا آخر عمر از کارهای دولتی برکنار شده بودند. سرهنگ آرلیانو بوئندیا در ماه دسامبر اتاق خود را ترک کرد. یک نگاه به ایوان برایش کافی بود تا دیگر به فکر جنگ نیفتد. ارسلا با فعالیتی که از سن و سال او به نظر بعید می رسید خانه را بار دیگر جوان ساخته بود. وقتی فهمید پسرش زنده خواهد ماند گفت: حالا به همه نشان خواهم داد که کیستم. در هیچ خانه‌ای بازتر از در این دارالمجانین در تمام جهان وجود نخواهد داشت. دادخانه را شستند و رنگ کردند. مبل‌ها را عوض کرد، به باغ رسیدگی کرد و گل‌های تازه‌ای در آن کاشت. درها و پنجره‌ها را گشود تا نور شدید تابستان به اتاق خواب‌ها نیز برسد. به سوگواری‌های بیشمار خاتمه بخشید و لباس‌های کهنه و سیاه خود را با لباس‌های شاد و جوان عوض کرد. موسیقی پیانولا بار دیگر خانه را در خود گرفت. آمارنتا به شنیدن آن موسیقی بار دیگر به یاد پیترو کرسپی افتاد. گل گاردینای شبانه او بوی ادکلن او را به خاطر آورد و در ته دل پژمرده خود کینه جدیدی را حس کرد که زمان صیقلش داده و پاکیزه‌اش کرده بود. یک روز بعد از ظهر ارسلا که داشت سالن را مرتب می‌کرد، از نگهبانانی که جلوی خانه پاس می‌دادند کمک خواست. فرمانده جوان به آنها اجازه داد. ارسلا کم کم وظایف دیگری به عهده آنها واگذار کرد. برای نهار و شام دعوتشان می‌کرد. بهشان کفش و لباس هدیه می‌کرد و خواندن و نوشتن یادشان می‌داد. وقتی دولت آنها را از نگهبانی خانه برداشت، یکی از آنها در خانه ماند و سالها در آنجا خدمت کرد. سپیددم روز سال نو فرمانده جوان را که از بی‌اعتنایی رمدیوس خوشگل دیوانه شده بود بی جان کنار پنجره او یافتند. سالها پس از آن آرلیانوی دوم در بستر مرگ آن بعد از ظهر بارانی ماه جوان را به خاطر آورد که برای دیدن اولین پسرش به اتاق خواب گام نهاده بود. بچه وارفته و جیغ جیغی بود. کوچکترین نشانه ای از خانواده بوئندیا در او دیده نمی شد. با این حال او برای نامگذاری فرزندش تردیدی نکرد. گفت: اسمش را خوز آرکادیو می گذاریم. فرناندا کارپیو، زن بسیار زیبایی که سال قبل با او ازدواج کرده بود، موافقت کرد ولی ارسلا ناراحت شد. در تاریخچه طولانی خانواده، از تکرار مسررانه اسامی به نتیجه رسیده بود که به نظرش قطعی بود. آرلیانوها همه جدی و باهوش بودند. خوزارکادیوها عجول بودند و سر نترسی داشتند و همه آنها نشانه از مرگ بر خود داشتند. این نکته تنها درباره خوزارکادیو دوم و آرلیانو دوم صدق نمی کرد. آنقدر به هم شباهت داشتند و در بچگی آنقدر شیطان بودند که حتی مادرشان سانتا سوفیا دلاپیداد نیز نمی توانست آنها را از یکدیگر تشخیص دهد. روزی که آنها را غسل تعمید می دادند، آمارنتا دست بندی به دست هر یک از آنها کرد که اسمشان روی آن نوشته شده بود و لباسهایی به رنگ مختلف با آنها پوشاند که حروف اول اسم آنها را رویش دوخته بود. وقتی تازه مدرسه را شروع کرده بودند، دو بچه تصمیم گرفتند لباس و دستبند خود را با هم عوض کنند و هر یک دیگری را به اسم خود صدا کند. معلم مدرسه ملچور اسکالونا که خود آرکادیو دوم را از پیراهن سبز رنگش می شناخت، وقتی فهمید که او دستبند آرلیانوی دوم را به دست دارد و دیگری هرچند که پیراهن سفید پوشیده و دستبند خود آرکادیوی دوم را به دست کرده، ادعا دارد که آرلیانوی دوم است، کم مانده بود دیوانه شود. از آن پس دیگر هیچ وقت کسی مطمئن نبود که کدام به کدام است. حتی موقعی که بزرگ شدند و زندگی آنها را از یکدیگر متمایز ساخت، اورسولا پیش خود فکر میکرد که شاید خود آنها نیز در آن بازی قامز و پیچیده لحظه ای دوچار اشتباه شده و برای همیشه با دیگری عوض شدند. تا سالهای اول بلوغ مثل دو دستگاه کوکی دقیق کار میکردند. هر دو در یک لحظه با هم از خواب بیدار میشدند، در یک لحظه با هم به طرف مستراح میدویدند و در یک لحظه با هم مریض میشدند. حتی خوابهایی که میدیدند یکی بود. در خانه تصور می‌کردند آن دو بچه مخصوصاً کارهای خود را آنطور همزمان انجام می‌دهند تا بقیه را گیج کنند و هیچ کس واقعیت را درک نکرد تا اینکه یک روز سانتا سوفیا دلاپیداد به یکی از آنها یک لیوان لیموناد داد. به محضی که او آن را چشید، دیگری گفت شکرش کم است. سانتا سوفیا دلاپیداد در واقع فراموش کرده بود در لیموناد شکر بریزد. جریان را برای اورسولا تعریف کرد و اورسولا بدون اینکه تعجبی کند گفت همه ایشان همینطورند، از موقع تولد دیوانند. با گذشت زمان از پیچیدگی ماجرا کاسته شد. پسری که از این بازی گیج کننده به نام آرلیانوی دوم بیرون آمد مثل پدر بزرگش عظیم الجثه بود و دیگری که به اسم خدا آرکادیوی دوم باقی ماند مثل سرهنگ لاغرندام بود. شاید وضع جسمانی و اخلاقی آنها بود که اورسولا را به این فکر انداخته بود که آنها از زمان طفولیت مثل یک دسته ورق در هم برخورده و با هم عوض شدند. تفاوت نهایی آنها در اواسط جنگ آشکار شد. وقتی خود آرکادیوی دوم از سرهنگ خریندو مارکز خواهش کرد او را به تماشای اجرای حکم اعدامی ببرد، با وجود مخالفت اورسولا تقاضایش برآورده شد. برعکس آرلیانوی دوم از تصور حضور در مراسم اعدام از وحشت به خود لرزید. خانه را ترجیح می داد. وقتی 12 سال از سنش می گذشت از اورسولا پرسید در آن اتاقی که درش را قفل کردند چیست؟ اورسولا در جواب او گفت کاغذ و کتاب های ملکیادس، چیزهای عجیب و غریبی که در اواخر عمر می نوشت. این پاسخ به جای آن که پسر بچه را قانع کند، کنجکاوی او را بیشتر دامن زد. آنقدر اصرار کرد و با چنان ذوق و حرارتی قول داد که کاری به کتاب‌ها و کاغذ‌ها نداشته باشد که اورسولا کلید اتاق را به او داد. از وقتی جسد ملکیادس را از آن اتاق بیرون برده بودند و در اتاق را قفل کرده بودند، دیگر کسی بدان جا قدم نگذاشته بود. قفل در زنگ زده بود، ولی هنگامی که آرلیانوی دوم پنجره ها را گشود، نور آشنایی داخل شد که گویی عادت داشت هر روز آن اتاق را روشن کند. کوچکترین نشانه ای از گرد و غبار و تارنکبود در اتاق دیده نمی شد. همه جا تمیز بود. بسیار تمیزتر از روزی که ملکیادس را دفن کرده بودند. مرکب در دوات خشک نشده بود. فلزها درخشش خود را با زنگ زدن از دست نداده بودند. آتش زیر انبیغ جایی که خوز آرکادیا با اندیا جیوه بخار کرده بود خاموش نشده بود. کتابها با جلدهای مقوایی و کمرنگ مثل پوست بدن انسان در کتابخانه به چشم میخورد و نوشته ها نیز دست نخورده سر جای خود بود. گرچه سالها بود که در اتاق گشوده نشده بود، ولی با این حال هوای آن از سایر قسمتهای خانه تمیزتر به نظر میرسید. همه چیز چنان نو بود که وقتی چند هفته بعد اورسولا با یک سطل آب و یک جارو به آنجا رفت تا کف زمین را بشوید، متوجه شد که آنقدر همه چیز تمیز است که احتیاجی به نظافت نیست. آرلیانوی دوم غرق در مطالعه کتابی بود. کتاب جلد نداشت و عنوان آن نیز در هیچ جایش دیده نمی شد. با این حال پسر بچه از خواندن داستان زنی که سر یک میز نشسته و دانه‌های برنج را با نوک سنجاقی برمی‌داشت و به دهان می‌گذاشت حظ برده بود. از داستان مرد ماهیگیری که از همسایه خود قطعه‌ای سرب می‌گیرد تا به طور ماهیگیری خود ببندد و سپس به عنوان تشکر از همسایه به او یک ماهی می‌دهد که در شکمش یک الماس یافت می‌شود. داستان شراقی که تمام آرزوها را برآورده می‌کند. داستان قالیچه سهرامیز غرق در تعجب شد. از اوسلا پرسید که آیا این داستان‌ها حقیقت دارد؟ واسلا در جوابش گفت که سالها پیش کولی‌ها چراغ جادو و قالیچه پرنده را به مکدوندو آورده بودند. سپس آهی کشید و گفت حقیقت در این است که دنیا دارد آهسته آهسته به پایان می‌رسد. حالا دیگر آن چیزها را به اینجا نمی‌آورند. آولیانای دوم وقتی کتاب را به پایان رساند که چند داستانش چون صفحات کتاب افتاده بود پایان نداشت. سپس به کشف اسرار نوشته ها پرداخت. عملی غیر ممکن بود. حروف شبیه به لباس هایی بود که برای خشک شدن روی تنابی فلزی آویخته باشند. بیشتر به نوت موسیقی شباهت داشت تا به نوشته های عادی. در یک بعد از ظهر فوق‌العاده گرم همانطور که داشت با نوشته ها کلنجار می رفت حس کرد در اتاق تنها نیست. ملکیادس در مقابل نور پنجره دستانش را روی زانوها گذاشته بود و نشسته بود. سنش از 40 سال هم کمتر بود. همان نیمتنه کهنه را به تن داشت و کلاهش همان کلاهی بود که به بالهای کلاغ شباهت داشت. روغنی که از شدت گرما از موهایش ذوب شده بود از روی شقیقه های کمرنگش پایین می ریخت. عیناً شبیه موقعی بود که آرلیانو و خوزارکادیو در بچگی او را دیده بودند. آرلیانوی دوم بلافاصله او را شناخت. آن خاطره ارثی از نسلی به نسل دیگر رسیده بود و از طریق پدر بزرگش به او منتقل شده بود. آرلیانوی دوم گفت سلام. ملکیادس جواب داد سلام جوان. از آن پس تا چند سال تقریبا هر روز بعد از ظهر یکدیگر را می دیدند. ملکیادس از عجایب جهان برای او صحبت می کرد و هرچند که مایل بود دانش قدیمی خود را به او تزریق کند ولی حاضر نشد مکاتیب را برایش ترجمه کند. گفت تا زمانی که کسی به سن 100 سالگی نرسد نباید معنی آن را کشف کند. آرلیانه دوم راز آن دیدارها را هرگز بر کسی فاش نکرد. یک بار حس کرد دنیایش رو به ویرانی است. زیرا وقتی که ملکیادس در اتاق بود اوسلا وارد شد. ولی او ملکیادس را ندید. پرسید با کی حرف می زدی؟ آرلیانه دوم گفت با هیچ کس. اوسلا گفت جدت هم همین طور بود. او هم مثل تو عادت داشت با خودش حرف بزند. در این میان خوزارکادیوی دوم مراسم یک تیرباران را دیده بود. درخشش کبود رنگ 6 شلیک همزمان و تنین صدایش در تپه و نگاه غمگین و مبهوت مرد تیرباران شده را تا آخر عمر فراموش نکرد. مرد همچنان که سر پای ایستاده بود پیراهنش رفته رفته غرق در خون شد و بعد وقتی دستانش را باز کردند و او را در جعبه‌ای پر از آهک گذاشتند لبخندش همچنان بر گوشه لب نقش بسته بود. خوزارکادیوی دوم با خود فکر کرد او زنده است. دارند زنده زنده دفنش می‌کنند. مشاهده تیرباران چنان اثر عمیقی در او گذاشت که از آن پس از نظام و جنگ نفرت عجیبی به دل گرفت. نه به خاطر تیرباران کردن محکومین بلکه به خاطر رسم وحشتناک زنده به گور کردن محکومین. هیچ کس نفهمید که او از چه زمانی به نواختن زنگهای کلیسا و پرورش دادن خروس جنگی در خانه پدر روحانی آنتونیو ایزابل که در مجاورت کلیسا بود پرداخت و یاری به کشیش را شروع کرد. وقتی سرهنگ خیندو مارکز از این جریان مطلع شد او را سرزنش کرد، چون به فرا گرفتن کارهای مشغول شده بود که مخالف مرام حزب آزادی خواه بود. خوزارکادیوی دوم در جواب گفت راستش تصور میکنم محافظه کار شده باشم. چنان به گفته خود معتقد بود که گویی سرنوشت آن را برایش معین کرده است. سرهنگ خریند و مارکز با پریشان حالی قضیه را برای اوسلا تعریف کرد. اوسلا تصدیق کرد که چه بهتر، کاش اصلا کشیش بشود. شاید خداوند از این طریق به این خانه راه پیدا کند. اندکی نگذشت که فهمیدند پدر روحانی آنتونیو ایزابل در صدد است خوزار کادیوی دوم را برای مراسم غسل تعمید آماده کند. در همان حال که گردن خروس‌های جنگی را می‌تراشید، به او اصول دین می‌آموخت. مرغ‌ها را در قفس می‌کرد و با مثال‌های ساده برای او توضیح می‌داد که چگونه در دومین روز آفرینش به فکر خداوند رسیده بود که جوجه‌ها باید در تخم مرغ به وجود بیایند. از آن زمان بود که علایم جنون پیری در کشیش ظاهر شد. جنونی که باعث شد سالها بعد بگوید شیطان در نبرد خود با خداوند احتمالاً پیروز شده است و اکنون ابلیس بر تخت الهی جلوس کرده و بیان که هویت اصلی خود را فاش کند در آنجا نشسته است تا نادانان را به دام بکشاند. خودارکادیوی دوم تحت تأثیر همدم خود در عرض چند ماه فنون دینی جهت فریفتن ابلیس را نیز با همان مهارتی که در تربیت خروس جنگی داشت آموخت. آمارنتا یک دست لباس کتانی با یقه و کراوات آورد، یک جفت کفش سفید برایش خرید و اسم او را با نخ طلایی روی روبان شمع گلدوزی کرد. دو شب مانده به مراسم غسل تعمید، پدر روحانی آنتونیو ایزابل در کلیسا را به روی خودش و او بست تا به کمک فهرست گناهان از او اعتراف بگیرد. فهرست گناهان آنقدر طولانی بود که کشیش پیر که معمولاً ساعت 6 می‌خوابید پیش از پایان فهرست در صندلی خود به خواب فرو رفت. آن بازجویی برای خوزارکادیه دوم تازگی داشت. وقتی کشیش از او پرسید که آیا با زنها از آن کارها کرده، تعجبی نکرد و به صداقت جواب منفی داد. ولی برعکس، وقتی پرسید با حیوانات چطور، او ناراحت شد. اولین جمعه ماه مه، مراسم غسل تعمید با دلشوره کشنده او انجام گرفت. مدتی بعد از پترونیو، طلبه‌ای که قیافه ناخوشی داشت و در برج ناقوس کلیسا زندگی می‌کرد و می‌گفتند با گوشت خفاش تغذیه می‌کند، آن سوال را پرسید و پترونیو به او جواب داد. اشخاص منحرفی هستند که به الاغ زحمت می‌دهند. خوزارکادیوی دوم آنقدر از خود کنجکاوی نشان داد و آنقدر در این باره از او سوال کرد که پترونیو صبر و تحمل از دست داد و اعتراف کرد: من هر سه شنبه می‌روم. اگر قول بدهی به کسی نگویی، سه شنبه آینده تو را با خود خواهم برد. سه شنبه آینده، پترونیو با یک چهارپایه بلند چوبی که تا آن موقع کسی مورد استعمال آن را نفهمیده بود، از برج ناقوس خارج شد و خوزه آرکادیای دوم را به مرغزاری در آن نزدیکی برد. پسر بچه چنان از آن گردش‌های شبانه خوشش آمد که مدت‌ها طول کشید تا به میکده کاترینو پای گذاشت. به تربیت خروس جنگی مشغول شد. اولین مرتبه‌ای که با خروس‌های زیبایش وارد خانه شد، اورسولا به او فرمان داد: این حیوانات را ببر جای دیگر. در این خانه به اندازه کافی از دست خروس جنگی بدبختی کشیده ایم. دیگر لزومی ندارد تو هم به گرفتاری‌ها چیزی اضافه کنی. خوزارکادیای دوم بدون جر و بحث خروس‌ها را از آنجا بیرون برد، ولی به پرورش دادن آنها در خانه پیلارترنرا مادر بزرگ خود ادامه داد. پیلارترنرا برای اینکه او را نزد خود نگاه دارد، هرچه او می‌خواست بیدرنگ برایش آماده می‌کرد. به زودی خروس‌های خود را در زمین بازی به جنگ انداخت و دانشی را که پدر روحانی آنتونیو ایزابل به او آموخته بود از این طریق به کار بست. آنقدر پول درآورد که نه تنها موفق شد پرورش خروس جنگی را گسترش دهد، بلکه حتی شهوات مردانگی خود را نیز فرو بنشاند. اورسولا او را با برادرش مقایسه می کرد و نمی فهمید که چرا دوقلویی که در بچگی از شدت شباهت مثل یک نفر بودند، در بزرگی اینقدر با هم فرق داشتند. تعجبش چندان دیری نپایید. به زودی آرلیانه دوم نیز بنای تنبلی و ولخرجی را گذاشت. تا وقتی در اتاق ملکیادس بود، مردی متفکر و تنها بود، درست مثل دوران جوانی سرهنگ آرلیانو بوئندیا. و ولی چندی به عهدنامه نیرلاندیا نمانده بود که حادثه ای او را از انزوا بیرون کشید و در برابر حقیقت جهان قرار داد. زن جوانی که برای لاتاری یک آکاردون قرعه می فروخت با اظهار آشنایی زیادی با او برخورد کرد. آرلیانای دوم تعجبی نکرد، چرا که اغلب او را به جای برادرش عوضی می گرفتند. ولی این بار حتی وقتی که دختر سعی داشت با گریه و زاری قلب او را نرم کند، او سعی کرد سوء تفاهم را برطرف کند. دختر را به اتاق خود برد. دختر از همان دفعه اول آنقدر از او خوشش آمد که ترتیبی داد تا در آن بخت آزمایی او برنده آکاردون شود. دو هفته بعد آرلیانه دوم متوجه شد که دخترک در این حال هم با او و هم با برادرش عشق می‌ورزد و تصور می‌کند هر دو یک نفر هستند. در عوض اینکه جریان را به او حالی کند، آن را طولانی تر کرد. به اتاق ملکیادس باز نگشت. بعد از ظهرها را در حیات می‌گذراند و با وجود قیل و قال اورسولا سعی می‌کرد از طریق گوش نواختن آکاردون را بیاموزد. در آن زمان اورسولا به خاطر عزاداری نواختن موسیقی را در خانه ممنوع کرده بود و به علاوه از آکاردون نفرت داشت. این آلت موسیقی را فقط لایق و وارث ولگرد فرانسیسکوی مرد می دانست. ولی آرلیانای دوم به هر طریقی بود نواختن آکاردون را آموخت و حتی پس از آن که ازدواج کرد و صاحب فرزند شد، یکی از بهترین نوازندگان آکاردون مکدوندو به شمار می رفت. نزدیک به دو ماه آن زن را با برادرش مشترکاً سهیم بود. مواظب برادر خود بود. نقشه های او را به هم می ریخت. و هنگامی که مطمئن می شد خود آرکادیوی دوم آن شب به سراغ معشوقه مشترکشان نمی رود، می رفت و بغل او می خوابید. یک روز صبح ملتفت شد که مریض شده است. دو روز بعد برادرش را در مستراح دید که تیر چوبی را چسبیده و خیس عرق شده و اشک می ریزد. آن وقت قضیه را فهمید. برادرش به او اعتراف کرد که آن زن او را از خود رانده و متهمش کرده که مرض ولگردها به او سرایت داده شده است. برای شهر داد که پیلار ترنرا چگونه به مداوای او مشغول است. آرلیانای دوم پنهانی خود را با پرمنگنات می شست و ضد عفونی می کرد. هر دو پس از 3 ماه زجر کشیدن در سکوت جدا جدا معالجه شدند. خود آرکادیوی دوم دیگر هرگز به سراغ آن زن نرفت، اما آرلیانای دوم از او تقاضای عفو کرد و تا آخر عمر با او ماند. اسم زن پترا کوتس بود. در اواسط جنگ با مردی که به عنوان شوهرش بود و از طریق فروش بخت آزمایی امرار معاش می کرد وارد مکدوندو شده بود. پس از مرگ او آن شغل را ادامه داد. زن دورگی تمیز و جوانی بود که چشمان بادامی زرد رنگش حالت درندگی ببر را به صورت او می بخشید. ولی قلبی سخاوتمند و مهارت عجیبی در عشق بازی داشت. وقتی اورسولا متوجه شد که خدا آرکادیوی دوم به پرورش خروس جنگی مشغول است و آرلیانوی دوم در ضیافت‌های پر سر و صدای معشوقش آکاردئون می‌زند، کم مانده بود از وحشت دیوانه شود. گویی تمامی صفات بد خانواده در این دو جوان که از صفات نیک آن خانواده جزئی ترین ارثی نبرده بودند متمرکز شده بود. از این رو تصمیم گرفت دیگر اسم هیچ کس را در خانواده آرلیانو و خوزا آرکادیو نگذارد. با این حال وقتی اولین فرزند آرلیانوی دوم به دنیا آمد جرأت مخالفت پیدا نکرد. گفت: بسیار خوب، ولی به شرط اینکه من خودم او را بزرگ کنم. اورسولا گرچه به 100 سالگی رسیده بود و چشمانش از آب مروارید نزدیک به کوری بود، ولی هنوز قدرت جسمانی و شخصیت خود را حفظ کرده بود و حضور ذهن خود را از دست نداده بود. هیچ کس بهتر از او قادر نبود مردی را که میبایست آبروی خانواده را حفظ کند پرورش دهد. مردی که هرگز از جنگ و خروس جنگی، زنهای بدکاره و کارهای وحشیانه صحبت نکند. بقیده اورسولا این چهار آفت نسل خانواده را رو به سقوط می کشانید. با وقار هرچه تمامتر گفت: این یکی کشیش می شود و اگر خداوند عمری برایم باقی بگذارد روزی پاپ خواهد شد.